نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بی پایان خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی. امیدوار هستم که در صحت و سلامت کامل به سر ببرید. دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر و صمیمی، در شب ولادت حضرت عیسی مسیح علیه السلام قرار داریم. تبریک و تهنیت ما را عزیزان مسیحی اگر شنونده گفتارهای رادیو تاجیکی هستند پذیرا باشند. درود بر شما دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر و صمیمی. نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما بزرگواران در جمعه 5 دی ماه سال 1399 هجری شمسی، 10 جمادی الاول 1442 هجری قمری و 25 دسامبر سال 2020 میلادی. یاران صمیمی، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. فرزندم، بدان که خداوند اعمال خوب و بد مردم را هرچند به مقدار خردلی که در میان سنگ قرار گیرد یا در آسمان ها و در زمین پنهان شده باشد همه را به حساب می آورد. البته خدا به تمام جزئیات امور آگاه است. فرزندم، نماز به پا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن، و اگر در این راه رنج و زحمت به تو رسید صبر و استقامت داشته باش که این نشانه عزم راسخ و لازمه اراده قوی در کار هاست. هرگز با خود پسندی و تکبر روی از مردم مگردان و با غرور در روی زمین راه مرو، که خدا هیچ متکبر و خودخواه را دوست ندارد. راست گفت خداوند بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
آغاز جیره‌بندی برق در بخش خانگی بدخشان تاجیکستان پس از 10 سال. ثابت ماندن شمار قربانیان کرونا در تاجیکستان در 10 روز اخیر. و ثبت نام 27 هزار نفر برای تست واکسن ایرانی کرونا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه عزیزان را به مشروع خبرها و طور زنده و مستقیم جلب میکنم. شنوندگان ارجمند، در آغاز این بخش خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، نخست فرارسیدنی میلاد پیامبر بزرگ خداوند حضرت عیسی مسیح علیه السلام را برای تمام شنوندگان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. و اکنون توجه فرمایید به مشروع خبرها. در حالی که گیره‌بندی برق در تاجیکستان از روز 10 دکمبر امسال رسما لغو شده، اجرای این طرح به تازگی در ولایت کوهستان بدخشان آغاز گردیده است. این در حالی است که ولایت بدخشان در 10 سال جیره‌بندی برق در تاجیکستان تنها منطقه‌ای بود که شامل این محدودیت نمی‌شد. با این حال اکنون در 5 ناحیه ولایت بدخشان جیره‌بندی برق آغاز شده است و مسئولان شرکت برق منطقه علت این محدودیت را دمای 35 درجه زیر صفر و کاهش آب در سد نیروگاه برق‌آبی ولایت بدخشان عنوان می‌کنند. مسئول اداره تقسیم برق ولایت بدخشان می‌گوید میزان آب قابل برداشت برای تولید برق در هر شبانه روز از مخزن یاشیلکول بین 150 تا 160 میلیون متر مکعب است. اما در این مخزن اکنون دمای هوا 35 درجه زیر صفر شده که موجب یخبندان و کاهش آب برداشت می شود. شاه فاضل شاهنظرف افسود بر این اساس ما مجبور هستیم که در هر شبانه روز به بخش خانگی ولایت بدخشان 14 تا 17 ساعت برق رسانی کنیم. با گفته ای وای کم شدن آب امکان فعالیت توربین های نیروگاه برق آبی را تا 80% فراهم می‌سازد که این موضوع راه بغیر از جیره‌بندی برق در ولایت بدخشان باقی نمی‌گذارد. شمار جانباختگان کووید 19 در تاجیکستان از 16 دکبر تا ساعت 19 شامگاه روز جمعه 25 دکبر امسال افزایش نیافته و روی تعداد 89 تن ثابت مانده است. با گزارش وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، با این حال با شناسایی 32 مورد جدید ابتلا با کووید 19 در تاجیکستان در شبانه روز آخر، شمار این بیماران در روز جمعه 25 دکبر امسال به 13138 نفر رسید. از 13138 بیماری گرفتار ویروس کرونا در تاجیکستان تا کنون 12608 ده نفر بهبود یافتند. در شبانه روز گذشته نیز 40 بیماری مبتلا به کووید 19 پس از بهبود یافتن از بیمارستان تاجیکستان مرخص شدند. مدیر آژانس دولتی نظارت بر بخش معارف و علم تاجیکستان نتوانست به پرسش های مجلس قانونگذاری پاسخ های روشن بدهد که و انتقاد شدید نمایندگان را برانگیخت. شاهین سیدزاده هنگامی پیشنهاد طرح سه قانون به مجلس نمایندگان تاجیکستان نتوانست با پرسش های آنها درباره برنامه مکتب های ابتدایی و تطابق آنها با کیفیت آموزش پاسخ های روشن بدهد. عبدالحلیم غفارزاده و سید جعفر عثمانزاده دو نماینده مجلس قانونگذاری تاجیکستان مدیر آژانس دولتی نظارت بر بخش معارف و علم را به آماده نبودن برای سخنرانی و دادن پاسخ های ناروشن و پرسش های نمایندگان در مجلس قانونگذاری این کشور متهم کردند. اما شاهین سیدزاده در پاسخ به این انتقادات گفته است که حالش خوب نبوده و نتوانسته است به پرسش های نمایندگان پاسخ قانع کننده بدهد و این ایرادات را قبول میکند. شاهین سیدزاده مدیر آژانس دولتی نظارت بر بخش معارف و علم تاجیکستان فرزند نورالدین سیدزاده وزیر پیشین معارف و علم و رئیس فعلی کمیته دولتی رادیو و تلویزیون این کشور است که از سال 2010 در مقام مدیر آژانس دولتی نظارت بر بخش معارف و علم تاجیکستان فعالیت میکند. این مقام تاجیک در سال 2018 از سوی پایگاه موسوم به دیسرنت با دزدی علمی در نوشتن رساله دکتری متهم و درجه علمی اونیز لغو شد. اما شاهین سیدزاده با پذیرش این اتهام اعلام کرده بود که رساله دکتری جدید را با موضوع تشدید مجازات قانونی کیفری تاجیکستان برای قاچاق دفاع خواهد کرد. سفیر روسیه در دوشنبه اعلام کرد که با وجود گسترش ویروس کرونا میزان معاملات تجاری با تاجیکستان در 10 ماه گذشته سال جاری به بیش از 800 میلیون دلار رسیده است. ایگور لیاکین فرالوف گفته است که بر اساس آمار طرف روسیه این شاخص در مقایسه با دوره مانند سال قبل یعنی 2019 کاهش 6% را نشان می‌دهد که دلیل آن هم گسترش ویروس کرونا است. با گفته سفیر مسکو در دوشنبه روسیه به تاجیکستان سوخت، مواد غذایی، چوب و تخته، مساله ساختمانی و دستگاه‌های صنعتی صادر و از تاجیکستان میوه و سبزیجات و خشکبار وارد می‌کند. بر اساس تصمیم وزارت انرژی روسیه در سال آینده 2021 نیز مسکو عهده‌دار شده است که 260 هزار تن بنزین، 310 هزار تن گازوئیل یا همان سلرکه، 40 هزار تن سوخت هواپیما، 40 هزار تن قیر و 100 هزار تن نفت کره بدون دریافت عوارض گمرکی به تاجیکستان صادر کند. بر اساس قرارداد دو جانبه میان تاجیکستان و روسیه از سال 2012 روسیه عهده‌دار شده است که همسالا نزدیک به 1 میلیون تن انواع سوخت را برای تامین احتیاجات تاجیکستان به این کشور بدون دریافت عوارض گمرکی صادر کند. تیم ملی فوتبال جوانان تاجیکستان نخستین دیدار تدارکاتی خود مقابل جوانان ایرانی را با پیروزی به پایان رساند. جوانان سفیدپوش تیم ملی فوتبال تاجیکستان در نخستین دیدار تدارکاتی خود مقابل فوتبالیست‌های جوان سرخپوش ایرانی که در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد با نتیجه 2-1 این تیم را شکست دادن. گل های این بازی در دقایق 55 به نفع ایران و در دقایق 73 و 86 به سود تاجیکستان وارد دروازه های دو طرف شد و این دیدار با پیروزی میزبان یعنی تیم ملی تاجیکستان به پایان رسید. روز یکشنبه ساعت 14 به وقت دوشنبه 12:30 دقیقه به وقت تهران تیم های نوجوانان ایران و تاجیکستان دومین دیدار تدارکاتی خود را برگزار خواهند کرد. شنوندگان ارجمند همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. روز جمعه 25 دکبر میلاد پیامبر بزرگ خداوند حضرت عیسی مسیح علیه السلام بود و به همین مناسبت رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام های جداگانه فرارسیدن میلاد باشکوه حضرت عیسی مسیح علیه السلام و آغاز سال نو میلادی 2021 را به سران کشورهای جهان تبریک گفت. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام های خود به سران کشورها تاکید کرد جهان امروز با بحران های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بسیار روبرو است و سران کشورها باید در پرتو اراده و تلاش مشترک با همکاری های منطقه‌ای و جهانی برای برون رفت از این بحران ها و همچنین سرعت بخشیدن در روند مبارزه با ویروس کرونا و بازگشت زندگی بشر به روال معمولی و عادی بیش از پیش تلاش کنند. حسن روحانی با بیانی که عیسی ابن مریم علیه السلام پیامبر صلح و فرجامدار مهربانی و نودوستی است اظهار امیدواری کرد بشر امروز به ویژه پیروان تمام دین های آسمانی با استعانت از آموزه های رفیع انبیاء الهی و با تمسک به راه و رسم آنان بتوانند راهی تعالی و رشد و کمال انسانی را طی کنند. بر اساس اعلام شرکت شفافارمات تنها در مدت 3 روز از آغاز ثبت نام برای آزمایش های انسانی واکسن ایرانی کرونا بیش از 27,000 نفر برای این کار داوطلب شده و ثبت نام کردند. اولین واکسن ایرانی کرونا که در شرکت شفافارمات تولید شد پس از تعیین نمودن مراحل آزمایش های حیوانی و ثبت در سازمان بهداشت جهانی و کسب اجازت های لازم از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران وارد مرحله آزمایش انسانی شده است که این آزمایش ها از هفته آینده و در 3 مرحله انجام خواهند گرفت. همکارمان نوایی از روند تولید واکسن ایرانی کرونا برای ما گزارش می دهد.
آخرین روزهای زمستان سال گذشته که پای کرونا تازه به ایران باز شده بود، دانشمندان ایرانی برای ساخت واکسنی کارساز پای کار آمدند.
ما از روز اول که این کار رو شروع کردیم تمام استانداردهای سازمان بهداشت جهانی و FDA آمریکا رو برای پیشبالینی، مطالعات پیشبالینی گذاشتیم و مو به مو اونها رو انجام دادیم، به طوری که هنگامی که نتایج رو بردیم وزارت بهداشت برای ارائه کردن، توی حتی اسلاید هایی که میخواستیم ارائه بدیم اول میگفتیم که این مطابق کدوم استاندارد جهانی این کار انجام شد و نتایجش رو ارائه میکردیم.
گروه بزرگی از متخصصین رشته های مختلف تحت نظارت وزارت بهداشت مطالعات پیشبالینی را آغاز کردند.
گروه بسیار بزرگی هم بودیم، به صورت شبانه روزی داشتیم، به نحوی که ما تمامی علائم چه قبل از تزریق واکسن چه زمان تزریق واکسن و حتی زمانی که حیوانات تحت چالش و القای ویروس قرار گرفتن، تلقی ویروس قرار گرفتن، ما اونها رو می آمدیم هر حدوداً 3 ساعت 4 ساعت به صورت شبانه روزی، یعنی واقعاً شبانه روزی، حتی نیمای شب می آمد تمام علائم یادداشت می شد و تا زمانی که نتیجه دلخواهمون رو پیدا بکنیم این روند ادامه پیدا کرد.
پس از ماها تلاش نمونه های اولیه واکسن تولید شد.
این واکسن کشته شده هست و بنابراین تمام آنتیژن های ویروس به طور کامل ویروس غیر فعال در بدن قرار میگیره و آنتیبادی های بدن در مقابل این آنتیژن ها ترشح میشه و بنابراین بدن از این طریق نسبت به این ویروس ایمن میشه.
حالا نوبت آن بود تا ایمنی و عملکرد واکسن بر اساس استانداردهای جهانی به روی حیوانات مختلف آزمایش شود.
در مدل‌های موش آزمایشگاهی، خرگوش، خوکچه هندی و میمون رزوس این مطالعات طراحی شد و بر دو مبنای سنجش سمیت و سنجش کارایی. در مورد سنجش سمیت، این که ما ببینیم اصلا این واکسن آیا مشکلاتی برای بدن ایجاد می‌کند یا خیر، و اینکه مهمترین قسمتش هم ارزیابی این که آیا ردپایی آثاری از وجود سمیت بافتی در بافت‌های مختلف دیده می‌شود.
نتایج آزمایشات حیوانی حاکی از آن بود که واکسن ایمنی را در برابر ویروس ایجاد کرده و عوارض جدی هم حتی بعد از تشریح اندام‌ها مشاهده نشد. پس از موفقیت مراحل مختلف حیوانی، حالا از همین هفته اولین مرحله کارآزمایی بالینی به روی انسان آغاز می شود.
الان در مطالعه فاز 1 ما دو دوز رو کاندید کردیم که در سه گروه مقایسه داره مطالعه انجام میشه. حجم نمونه 56 نفره. میدونین که طبق توصیه گایدلاین های جهانی از قبیل گایدلاین WHO مطالعات فاز 1 برای کووید بین مثلا حجم نمونه های حدود مثلا 20 نفر تا 100 نفر توصیه شده. ما 56 نفر رو کاندید کردیم برای این مرحله. انشالله اگه با موفقیت مرحله انجام بشه و ما مطمئن باشیم که این محصول ایمنی هست روی انسان، اجازه داریم که وارد فاز 2 بدیم.
کارآزمایی بالینی هم 3 مرحله دارد که در هر مرحله تعداد و تنوع جمعیتی بیشتر می شود و وضعیت سلامت تمامی افراد بعد از دریافت واکسن مدام بررسی می شود.
از لحاظ تمامی واکنش هایی که مد نظر هست، از ساده ترین واکنش ها مثل درد و قرمزی محل تزریق شما بگیرید تا حالت مثل سرماخوردگی و لرز و تب تا مسائل پیچیده تر، باید اینا کنترل بشن. علاوه بر این ما از لحاظ آنتیبادی که ترشح میشه و ایمنی سلولاری که اینا کسب میکنن یا نمیکنن هم بررسی خواهند شد. به صورت مشخص یه چیز بوده 7 یا 8 بار اینا معاینه میشن، تست های مختلف ازشون درخواست میشه.
متخصصین و پژوهشگرانی که ماهاست تمام زندگی خود را پای این کار گذاشتند، خودشان اولین داوطلبان تست بالینی هستند.
کسانی که الان در حال حاضر اعلام آمادگی میکنن برای اینکه واکسن رو مورد استفاده قرار دادن، بیشتر همون تیمی هستن که خودشون کار کردن.
تمام مراحل تحقیقاتی و کنترل هایی که در فرایند تولید انجام شده بر اساس استانداردهای جهانی بوده و دانشمندان ایرانی با وسواس بالا تلاش کردند که واکسن ایمن و مؤثر رو تولید کنند. امیر نوایی، خبرگزاری صدا و اصل.
از سوی دیگر، آماری مرگ و میرهای روزانه بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران روز جمعه به 132 نفر کاهش یافت، کمترین رقم در 3 ماه اخیر سال جاری است. با گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، در 24 ساعت گذشته 6021 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی و از این تعداد 906 نفر نیز بستری شدند. بر این اساس مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران با 1,389,203 نفر و شمار جانباختگان این بیماری با 54,440 نفر رسیده است. همچنین تاکنون 933,736 نفر از بیماران نیز بهبود یافته و از بیمارستان های ایران مرخص شدند. تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان نیز به حدود 80 میلیون نفر رسیده است که از این تعداد حداقل 1,750,000 نفر جان خود را از دست داده و بیش از 56 میلیون نفر هم از این بیماری بهبود یافتند. سازمان امنیت فدرالی روسیه FSB از بی اثر کردن طرح حمله تروریستی در غرب این کشور خبر داد. سازمان امنیت فدرالی روسیه روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور طرح حمله تروریستی در شهر تنبوف را بی اثر و یک شهروند روسی 17 ساله را به دلیل برنامه‌ریزی برای این طرح تروریستی بازداشت کردند. از محل پنهان شدن این شهروند روس، دستگاه‌های ارتباطی، مقدار زیاد مواد منفجره، تجهیزات و دستورالعمل‌های لازم برای ساخت دستگاه‌های انفجاری کشف و ضبط شده است. مشخص نیست فرد بازداشت شده چه انگیزه‌ای برای این حمله تروریستی داشته یا عضو کدام گروه تروریستی بوده است. پیشتر کمیته ملی ضد تروریستی روسیه بعد از برگزاری نشست مشترک با مرکز بحران فدرال این کشور در بیانیه اعلام کرد که ماموران پلیس و اطلاعاتی روسیه در سال 2020 بیش از 40 حمله تروریستی را بی اثر کرده و 49 تروریست را در عملیات ضد تروریستی کشتند. در پی اعلام خبری گستریشی به سابقه ویروسی جایش یافته کرونا در انگلیس، روسیه علاوه بر توقف همه پروازهای تجاری و مسافری در مسیر رفت و برگشت به انگلیس، ارتباطات دریایی دو جانبه را نیز به حالت معلق درآورده است. بر این اساس همه پروازهای برنامه‌ریزی شده از مسکو و دیگر شهرهای روسیه به مقصد انگلستان و برعکس تا آغاز سال میلادی جدید لغو شده است. همچنین در صورت تشخیص وزارت بهداشت روسیه، توقف پروازها به مقصد انگلیس و برعکس برای مدت نامحدود ادامه خواهد یافت. همکارمون سید علی دارابی در مسکو در گزارش ما را از جزئیات بیشتر این محدودیت ها آگاه میکند.
در پی شیوع نوع جدیدی از ویروس کرونا در انگلیس، دولت روسیه با صدور بخشنامه شرکت‌های هواپیمایی این کشور را به توقف همه پروازها به مقصد انگلیس و بالعکس ملزم کرد.
در مرحله نخست همه پروازهای برنامه ریزی شده از موسکو و دیگر شهرهای روسیه به مقصد انگلستان و بالعکس تا پایان سال جاری میلادی متوقف می شود.
نه تنها پروازهای برنامه ریزی شده، بلکه پروازهای اختصاصی از روسیه به مقصد انگلیس و بالعکس متوقف شده است.
ما هر هفته 6 پرواز منظم در مسیر مسکو به لندن و از لندن به مسکو داشتیم که همگی لغو شد.
ویروس انگلیسی موجب شده تا روسیه نه تنها مراودات هوایی را متوقف کند، بلکه حمل و نقل دریایی بین دو کشور را نیز فعلا به حالت تعلیق درآورد.
در همین حال شرکت هواپیمایی فدرال روسیه اعلام کرده در صورت تشخیص وزارت بهداشت این کشور، در مرحله دوم برای مدتی نامعلوم همه پروازها به مقصد انگلیس و بالعکس متوقف خواهد شد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
اما در پی گسترش ویروس کرونا، بخش گردشگری به عنوان دومین منبع درآمدی اقتصاد جمهوری آذربایجان پس از نفت، بیشترین خسارت و زیان را تحمل کرده است. همگیر شدن ویروس کرونا سبب شده است درآمدهای گردشگری در جمهوری آذربایجان حدود 2 میلیارد دلار کاهش یابد و این کشور را با مشکلات اقتصادی فراوان روبرو سازد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمون قیاسی از باکو.
سایه سنگین کرونا به بخش گردشگری اقتصاد جمهوری آذربایجان، در حالی شمارش معکوس برای پایان سال 2020 میلادی سپری می شود که ضربات کرونا بخش گردشگری جمهوری آذربایجان را همچون سایر کشورها نحیف کرده است.
گردشگر که بود فروش خوب بود، اما الان وضعیت من خوب نیست.
گردشگری در این کشور حاشیه خزر پس از نفت دومین منبع درآمدی محسوب می شود و سال گذشته هم درآمد 2 میلیارد دلاری را تجربه کرده بود.
حدود 94% گردشگر کم شده. با شیوع ویروس کرونا و این محدودیت ها در 11 ماه گذشته 57% مشاغل مرتبط با گردشگری دچار مشکل شده.
برای امسال هم پیشبینی های بودجه بر مدار 3 میلیارد دلار میچرخید. وابسته شدن قرنطینه درها بر روی گردشگران، علاوه بر عدم تحقق این درآمد، 600 مرکز اقامتی هم بسته شد.
من یک مجموعه اقامتی دارم. خیلی تلاش کردم کارگرانم را حفظ کنم، ولی دیدم خودم هم به وضعیت آنها دچار میشوم. همه آنها را اخراج کردم.
با این شرایط حدود 24,000 شغل مستقیم و وابسته به خطر افتاده است.
من رانندم. وقتی گردشگر می آمد من هم کارم خوب بود. 5-6 ماهیه که تقریبا کاری ندارم.
حالا هم واکسن کرونا نیامده، صحبت پوست اندازی و ارزندام ویروس انگلیسی است. آنچه فعلا تخت های مراکز اقامتی و هتل ها را رزرو کرده است، ویروس کرونا است که آن هم بنا به اعلام پزشکان، این گردشگر بین المللی حالا قصد ترکان را ندارد. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
و باز هم درباره تحولات در منطقه قفقاز جنوبی، رئیس جمهوری آذربایجان درباره هر گونه تحرک و نقض توافقنامه آتش‌بس قره‌باغ با همسایه خیش ارمنستان هشدار داد. الهام علیف در بازدید از دو شهر آزاد شده قبادلی و زنگلان با ارمنستان هشدار داد اگر یک تیر از آن طرف ارمنستان به سوی ما پرتاب شود، این کار عاقبت‌های جبران ناپذیر در پی خواهد داشت. رئیس جمهوری آذربایجان همچنین به ویرانی روستاها و شهرهای اشغال شده از سوی ارمنستان اشاره کرد و افزود ما برای بازسازی این منطقه ها و بازگشت و استقرار صاحبان اصلی این سرزمین هر گونه اقدام لازمی را انجام خواهیم داد. ایلام علیف رئیس جمهوری آذربایجان در ادامه با انتقاد از بیانیه سازمان فرهنگی یونسکو گفت سازمان یونسکو ادعاهای بی‌پایه را مطرح کرده است و ما آثار همه ملت ها را حفظ میکنیم. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو اخیراً از رویکرد غیر سازنده جمهوری آذربایجان درباره فرستادن کارشناسان برای بررسی مناطق آزاد شده منطقه قره‌باغ و بازدید از بناهای تاریخی انتقاد کرده است. ارمنستان و جمهوری آذربایجان همچنان یکدیگر را با ویران کردن آثار تاریخی و فرهنگی در منطقه مورد مناخه قره‌باغ متهم میکنند. شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش گردش در فضای مجازی که آن را همکارمون آقای خلیلی آماده کرده است.
خبرگزاری سپوتنیک در مطلب تحت عنوان پوتین با رحمان وضع مهاجران را بررسی میکند نوشته است ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با همتایانش از کشورهای دیگر وضع مهاجران در روسیه را بررسی خواهد کرد. سپوتنیک در این تحلیل به وضع کارگران مهاجر تاجیک در روسیه پرداخته می نویسد پوتین قصد دارد مسئله امنیت مهاجران کاری را با رئیسان کشورهای تامین کننده روسیه با نیروی کاری بررسی کند. پوتین گفت بررسی این مسئله ضرور است و من این را با همکاران از کشورهایی که از آنجا به روسیه مهاجران کاری می آیند بررسی خواهم کرد. به گفته پوتین در مرحله های اول باید امنیت و بی‌خطری تامین کرده شود، هم برای مهاجران کاری که در ساختمان مشغول کارند و هم برای شهروندان روسیه که در این انشاءات فعالیت دارند. پوتین گفته است باید امکان داد که هم مهاجران مبلغ کار کنند و هم ساحه ساختمان رشد کند. رئیس جمهوری روسیه از کمبود نیروی کاری در بخش ساختمان صحبت کرده گفت که این موضوع را با نائب نخست وزیر روسیه مرد حسنولین بررسی کرده است. قبلاً از پیشنهاد وزارت ساختمان روسیه برای ورود سادگردانیده شده مهاجران کاری با رعایت قاعده های بهداشتی خبر داده شده بود. ذکر گردیده بود که شرکت های نیازمند به نیروی کاری می توانند مهاجران کاری را با رعایت قاعده های بهداشتی و تأمین کار و منزل زیست جلب کنند. سپوتنیک می نویسد بررسی این مسئله در حال است که تاجیکستان یکی از کشورهای اساسی تامین کننده روسیه با مهاجران کاری بوده، همساله صدها هزار تاجیکستانی برای کار عازم روسیه می شوند، اما امسال به دلیل مرزبندی رفت و آمد تاجیکستانیان به روسیه محدود شده است. مسکو به پیشنهاد دوشنبه برای آغاز پروازهای منتظم با رعایت قاعده های بهداشتی تا حال پاسخ نداده است. سامانه تاجویک در مطلب به موضوع تخفیف روسیه به محصولات کشاورزی تاجیکستان پرداخته نوشته است. شرکت دولتی راه آهن روسیه اعلام کرد که از اول ینوری سال نوی 2021 میلادی برای انتقال میوه و سبزیجات تاجیکستان 50% تخفیف میدهد. به گزارش سامانه تاجویک بر این اساس صادرکنندگان میوه و سبزیجات تاجیکستان میتوانند از این تخفیف برای انتقال محصولات کشاورزی خود به روسیه استفاده کنند. حکومت روسیه در سال 2018 نیز برای صادرات محصولات کشاورزی تاجیکستان چنین تخفیف قائل شده بود. بر اساس گزارش وزارت کشاورزی و خدمات گمرک تاجیکستان در 10 ماه نخست امسال از این کشور به روسیه 120 هزار تن انواع محصولات کشاورزی به ارزش 17 میلیون دلار صادر شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 5 میلیون و 500 هزار دلار بیشتر است. بیشترین محصولات صادراتی کشاورزی تاجیکستان به روسیه انگور، پیاز و میوه خشک است. سامانه تابتیجی به موضوع کاهش درآمد تاجران و صاحبکاران پس از پولکی شدن راهی دوشنبه خوجند پرداخته نوشته است. بانک رشد آسیا اعلام کرد که سرعت افزایش پولکی شدن حرکت در راه دوشنبه خوجند تجارت داخلی تاجیکستان را 19% کاهش داده است. بانک رشد آسیا در گزارش تحقیقی خیش اعلام کرد که افزایش هزینه انتقال محصولات از راه دوشنبه خوجند بعد از پولکی شدن حرکت در آن خرج‌های بخش خصوصی را افزایش و درآمد بازرگانان را 19% کاهش داد. این مسیر 300 کیلومتری با جذب وام نزدیک به 300 میلیون دلار چین بازسازی شد و اکنون مدیریت آن با شرکت بریتانیایی Innovative Road Solutions است که در جزایر ویرجینیا ثبت نام شده. اسم مالک تاجیکستانی آن مشخص نیست و از امتیاز پرداخت مالیات به مدت 30 سال نیز معاف شده است. در گزارش بانک رشد آسیا تاکید می شود از سال 2010 که حرکت در این راه پولکی شد، برای ماشین های سواری پرداخت 11 دلار و برای کامیون ها 100 دلار انداز مقرر شده است. همچنین متن قرارداد حکومت تاجیکستان با شرکت یاد شده منتشر نشده و این واگذاری بدون برگزاری مناقصه انجام شده است. تابتیجی در خلاصه می نویسد تاجیکستان موظف شده است وام نزدیک به 300 میلیون دلاری چین بابت بازسازی این راه را با سود 2% در هر سال طی 20 سال پرداخت کند. سامانه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در تحلیل موضوع دزدی برق را بررسی کرده است. در این مطلب نوشته شده است کارمندان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هنگام تحقیق و تفتیش مراکز بخش خصوصی بیشترین موارد دزدی برق را در حمام‌ها، نانوایخانه‌ها و قهوه‌خانه‌های شهر دوشنبه افشا کردند. با گزارش سامانه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در یک مورد مشخص شده است که در یک حمام خصوصی در کوچه هویدولایف مالک آن چند حسابکنک یا شمارشگری خراب برق نصب کرده و در طبقه دوم این ساختمان 17 دانشجوی اجاره نشین هستند که وسایل گرمایشی اتاقهای آنان با سیمهای خارج از شمارشگر فعالیت میکند. در کوچه قزاقان در غرب شهر دوشنبه نیز مالکان نانوایی خصوصی برای پخت نان در دو تنور از تجهیزات برقی استفاده میکنند که جدا از حسابکنک یا شمارشگر سیمکشی شدند و باید مبلغ 5000 سومانی جریمه پرداخت کنند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تاکید کرده است که در تعداد زیادی از قهوه‌خانه‌های شهر دوشنبه مواردهای مانند دزدی برق افشا و مالکان این مرکزها به پرداخت جریمه محکوم شدند. در تاجیکستان برای شدت یافتن نظارت بر مصرف برق ستاد ویژه کشوری تأسیس شده است که نمایندگان وزارت کارهای داخله، دادستانی کل، کمیته دولتی امنیت ملی، آژانس دولتی مبارزه با فساد مالی، شرکت دولتی برق تاجیک و کمیته های دولتی امور زنان و عائله و ورزش و جوانان را شامل می شود. یکی از وظایف این ستاد افشاسازی دزدی برق، شناسایی قرضداران بزرگ برقی و دعوت از مردم برای صرفه‌جویی در مصرف برق است.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. آغاز گیره‌بندی برق در بخش خانگی ولایت بدخشان تاجیکستان پس از 10 سال. ثابت ماندن شمار قربانیان ویروس کرونا در تاجیکستان در 10 روز اخیر. و ثبت نام 27,000 نفر برای آزمایش واکسن ایرانی ویروس کرونا. عزیزان شنونده، با اظهار تشکر و سپاس فراوان برای همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در همین جا با شما شنوندگان گرامی خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما باد و سلامتی و سربلندی را برای شما آرزو دارد.
دوستان عزیز شنونده، از همکاران خوبمون در بخش سیاسی تشکر و قدردانی داریم. به شامگاه رادیو تاجیکی در روز جمعه خوش آمدید. درود بر شما. برنامه‌ای که امشب تقدیم حضورتون می‌کنیم، برنامه خانواده سالم، برنامه روزانه را هم داریم. برنامه راز تندرستی تقدیم علاقه‌مندان خودش خواهد شد. تکرار برنامه ارمغان موسیقی رو هم انشاءالله تقدیمتون خواهیم کرد. تکرار برنامه ایران امروز رو هم در پایان بخش برنامه جمعه شب تقدیم علاقه‌مندان خودش خواهیم کرد. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. یاران، خانواده سالم را تقدیمتون میکنیم. همراهی بفرمایید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکهی کنم باز. ای یاد تو مونی سروانم، جز نام تو نیست بر زبانم. حمدی به حد مر خدای پاک را، آن که جان بخشید مشتی خاک را. درود به پایان بر حبیب خدا رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز و ارجمند، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. یاران همراه، قبل از آغاز برنامه خانواده سالم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادناکلاسنیکی با اسم نوید صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در این قسمت از برنامه نگاه خواهم داشت به حقوق زن و شوهر و جایگاه خانواده در اسلام. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. خانواده نخستین نهاد اجتماعی است که در زندگی جمعی انسان شکل گرفته و مهمترین نقش را در توسعه و رشد مراحل حیات بشر در امتداد تاریخ انسان از خود نشان داده است و از ابتدا تا هنوز و تا فرجام زندگی نسبت به دیگر نهادهای اجتماعی از ارزش و اهمیت خاص برخوردار بوده و خواهد بود. ولی با همه اینها متاسفانه امروزه در اثر رشد و توسعه فزاینده وسایل و ابزار رسانه‌های الکترونی و تهاجم گسترده فرهنگ انحطاط و ضد اخلاق، نظام مقدس خانواده دچار تزلزل، سستی و بحران شده است و زن و مرد که مهمترین رکن نظام مقدس خانواده به شمار می‌روند، کمتر به آنها بها داده می‌شود. دنیای غرب به این آفت مبتلا شده و آثار آن کم و بیش در دنیای شرق سرایت کرده است. یکی از عامل‌های تزلزل یا سست شدن خانواده‌ها، نداشتن آشنایی زن و شوهر به حقوق همدیگر و یا نادیده گرفتن حقوق یکدیگر است که در اثر عدم آشنایی و یا رعایت نکردن حقوق همدیگر، نظام خانواده دچار بحران، تزلزل و یا سستی می شود. نظام خانواده یک نهاد اساسی و محوری در جامعه است و به عنوان دانه اولیه برای دیگر نهادهای اجتماعی به شمار می رود. نظام خانواده کوچکترین بخش اجتماعی است که اساس و زیرساخت بخش‌های بزرگ اجتماعی بشری به شمار می رود. افرادی که در این بخش کوچک اجتماعی رشد می یابد و تربیت می شود، به میزان رشد و شکوفاییشان سهم در بخش‌های اجتماعی بزرگ انسانی دارند. افرادی که روز به عنوان فرمانروایان مقتدر و سیاستمدار و مدبر نیرومند و مبتکر توانا در جامعه ظهور می‌کنند و مسئولیت‌های سنگین و پرخطر را به عهده می‌گیرند، نظام خانواده و کانون گرم پدر و مادر تربیتگاه نخستین آنهاست. رشد و شکوفایی این نظام محبوب و بی‌بدیل مرهون شناخت و رعایت دقیق حقوق هر یکی از اعضای آن نسبت به یکدیگر است. مهمترین رکن در نظام خانواده پدر و مادر و زن و شوهر است که هر کدام از حقوق ویژه در ارتباط با یکدیگر و در ارتباط با فرزندان برخوردار هستند. رعایت این حقوق رشته های پربار نظام خانواده را مستحکم می سازد. تأمین شرایط زندگی شیرین و شایسته و ایجاد محیط سالم و امن، حصول ایمان و اعتقاد زن و مرد با قانون دینی و عمل بر طبق آن می باشد. شناخت مسائل مربوط با خانواده هم از زن و مرد و فرزندان و قضاوت درباره احکام و حقوق آنان بدون شناخت و توجه به موقعیت و جایگاه نهاد خانواده سخن ناسواب خواهد بود و همچنین سخن گفتن از حقوق فردی و اجتماعی مرد و یا زن و بررسی حقوق زن و شوهر بدون عنایت بنقش و موقعیت خانواده در متون و منابع دینی امر ناشدنی است. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع حقوق زن و مرد و جایگاه خانواده در اسلام از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. درباره نظام خانواده و شکلگیری و اهمیت آن رهنمودهای فراوان در متون دینی ما هم از کتاب و سنت وارد شده است. خانواده یعنی زن و شوهر در قرآن کریم آیات از آیات خدا و مایه آرامش روحی شمرده شده است. جناب آقای غلامی دانشمند ایرانی در این زمینه در صحبت اختصاصی با برنامه خانواده سالم گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم. خانواده اولین و اساسی ترین مجموعه و جامعه ای هست که انسان‌ها باهاش مواجه میشن. خیلی نقش مهم و مؤثری در تمام کارکردها و ابعاد مختلف جوامع کوچیک و بزرگ توی دنیا داره و یک نهاد بسیار تاثیرگذار هست. لذا اسلام هم برای این نهاد مبارک و مؤثر یک سری تعاریف خاصی داره، یک سری وظایف خاصی داره، یک سری دستورالعمل‌های خاصی داره. مثلا در آیه 21 سوره مبارکه روم میخونیم: یکی از نشانه های بزرگ الهی همین هست که خدای متعال برای مردان همسرانی خلق کرد تا با پیوند مبارکی که با هم برقرار میکنن به سکونت و آرامش برسند. و بعد اولین هدیه ازدواج رو خود خدای متعال به این زوجین کرامت میفرماید. ادامه آیه میفرماید: و جعل بینکم مودتا و رحمه. خدا بین شما مودت، یک علاقه خیلی ویژه و رحمت. بعد در ادامه میفرماید: ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. در این پیوند و نهادی که ما اسمشو خانواده میذاریم نشانه های بزرگی است برای کسایی که اهل تفکر و اندیشه ورزی هستند. یعنی یکی از نشانه و آیات الهی همینه که انسانو طوری خلق کرد که بتونه خانواده تشکیل بده. پس این از جایگاه خانواده در اسلام که خیلی از دستورات دینی اختصاص به تبیین همین جایگاه داره. اما ما با دو عنوان مواجه هستیم. یک عنوان، عنوان برابری ارزشی هست و یک عنوان، عنوان تمایز و تفاوت کارکردی هست. یعنی چه؟ یعنی این خانواده و این بنیانی که اینقدر مقدس هست و اثرگذار هست در اجتماع الان با آسیب‌های مواجه هست. یکی از این آسیب‌ها که به شدت حمله ور شده به این نهاد مقدس تغییر جایگاه ها هست. یعنی ما یک مفهوم مقدس داریم به نام عدالت، یعنی هر کسی به اون حقوق خودش برسه. از این مفهوم مقدس یه عده سوء استفاده کردند و با عنوان عدالت اجتماعی خانواده و برابری حقوق زن و مرد در حال تغییر این جایگاه ها و اصلا پاشاندن این نظام خانواده هستند. ببینید، در اسلام زن از لحاظ ارزشی کاملا برابری با مرد داره و مرد هیچ برتری ارزشی در اسلام بر زن ندارد. ای که عده دنبال این هستند که آقا حقوق زن و مرد باید یکی باشه، چه با عنوان فمینیست یا از اینجور عناوین میان و این جایگاه ها رو دارن تغییر میدن. این یک چیز اشتباهی هست که دارن به مردم هم اشتباه میفهمونن که ببینید مردم، اسلام زن و مرد رو در دو تا حیطه مختلف تعریف کرده و چیزی که به مردها داده اون جایگاهی که برای مردها قائل هست برای زنها قائل نیست، در صورتی که آیات قرآن کاملا مخالف اینه. من چند آیه خدمتتون میخونم ببینید کاملا دیدگاه قرآن از لحاظ ارزشی برابری زن و مرد هست. سوره نساء آیه 32 میفرماید: هم مردان بهره ای از اون اعمال خودشون دارن و هم زنان بهره مند خواهند شد. در آیه 124 سوره نساء میفرماید: هر کس که یک کار خوبی انجام بده، چه زن باشه چه مرد، تفاوتی نمیکنه. برام از لحاظ ارزشی زن و مرد یک ارزش واحد داره. در آیه 187 سوره مبارکه بقره میفرماید: هن لباس لکم و انتم لباس لهن. اون زنها لباسی برای شما مردان هستند و شما مردان هم باید لباسی برای زنان باشید. ایشون نیست که فقط ما برای زن وظایفی در خانواده معین کنیم، نخیر، مرد هم در قبالش وظایفی داره. لذا کسانی که دنبال این هستند که کارکردهای زن و مرد رو یکسان کنن و برابر کنن، دارن خیانت میکنن هم به زن هم به مرد. به عاطفه زن خیانت میکنن، به اداره، مدیریت و عقلانیت مرد دارن خیانت میکنن. ما پس به طور خلاصه خدمت شما عرض کنیم که با توجه به آیات قرآن به برابری ارزشی و تفاوت کارکردی قائلیم، یعنی ارزش زن و مرد یکسان هست اما کارکرداشون متفاوته.
نظامی خانواده نظامی ارزشمند و محبوب است که در اسلام هیچ بنای محبوبتر از او پایه‌ریزی نشده است. پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم درباره خانواده می فرمایند: در اسلام هیچ نهاد محبوبتر و عزیزتر از تشکیل خانواده در نزد خدا بنا نشده است. farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم با پایان رسید. همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، برنامه روزانه اینک تقدیمتان میگردد. شنونده باشید.
روزانه دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند و گرانقدر رای برنامه روزنه. انشالله که صحت و سلامت باشید. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. و برنامه این هفته را تقدیم حضورتون میکنیم با موضوع سال روز تشکیل نهضت سوادآموزی در جمهوری اسلامی ایران. همراه ما باشید. یکی از اساسی ترین حقوق انسان ها در هر جامعه ای سواد آموزی است. هر انسانی، اعم از کودک، نوجوان و بزرگسال، باید از فرصت های آموزشی برخوردار باشد. این نیاز هم توانایی بر خواندن و نوشتن را در بر می گیرد و هم عامل رشد و توسعه در ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در هر جامعه است. توانایی خواندن و نوشتن انسان را با گذشته، حال و آینده پیوند می‌دهد و امکان ثبت، ضبط و انتقال تجربیات و مهارت‌ها را در جامعه فراهم می‌کند. متاسفانه اما طبق آمار منتشر شده از سوی یونسکو، هنوز در برخی از کشورهای در حال توسعه آمار بیسوادی بالاست. در کشور ایران نیز تا پیش از انقلاب اسلامی طبق آمار منتشر شده در سال 1355 بیش از 50% مردم بیسواد بودند. پس از انقلاب اسلامی اما برای کاهش آمار بیسوادها، به ویژه بیسوادان بزرگسال و کودکانی که به مدرسه دسترسی ندارند اقدامات خاصی آغاز شد که از جمله آنها تشکیل نهضت سوادآموزی با فرمان حضرت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 7 دی ماه سال 1358 که برابر بود با 27 دسامبر سال 1979 میلادی. به این مناسبت برنامه روزانه این هفته را تقدیم حضور شما خوبان می‌کنیم با این موضوع تا با این نهضت و نتایج فعالیت‌های آن در 41 سال گذشته بیشتر آشنا شوید. از شما دعوت می‌کنیم با ما همراه باشید.